أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلك ادوهم. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم بحث حجت رو در واقع با هم مرور میکردیم و دانستیم که یک حجت درونی هست که اون عقل، یه حجت بیرونی هست که اون فرستادگان الهیه. این دو با هم منطبقن، از یک منبعن و اون چی که ما به واسطه اون میبینیم، تشخیص میدیم و اگر عاقلانه رفتار کنیم به اون تشخیصمون عمل میکنیم، این همون در واقع نور عقله. دیدیم که این نور دست ما نیست، در اختیار ما نیست، کسی نمیتونه این نور رو درش دست ببره، تغییرش بده، تبدیل نداره درش و حجت خداست بر همه بندگان. وقتی صحبت از نور میشه، اینو توجه بفرمایید که هی تکرارم شد تو این شبها الحمدلله، که این نور در واقع در درون منه، این نور باید در درون من یه کاری بکنه. ببینید الان ما نسبت عقلمون چه تعبیری به کار میبریم؟ میگیم عقلی که درون من است، و بعد میدانیم که عقل یه قسمتی از این ارگانیزم بدن من نیست، یه جزئی از اندام داخلی بدن من نیست که بگیم این عقل توی منه، مثلا جراحی کنیم این عقل رو برداریم، یا مثلا این عقل مثلا در یک حادثه جسمانی مثلا صدمه ببینه، این نیست. جنسش نوره. نور رو دقت کنید چگونه است. شما وقتی یه لامپ رو میبینید، لامپ یه حبابی در داخلش هست که اون در واقع داره تولید نور میکنه، ولی اون لامپ، اون حباب لامپ که این نور، این در واقع سیمی که درونش هست، این حباب لامپ تو نور غرقه. توجه میفرمایید؟ تو نور غرق شده. ببینید نسبت ما با روحمون چنین نسبتیه. میگیم ما روح در درون ماست. حالا مثلا اگر این تعبیر درست باشه، یه جهتش درسته که نفخ تو فیه من روحی، این توی من که نیست که من مراقب باشم این از اینجا خارج نشه، یا اینکه میگن روح از بدن مفارقت میکنه، مثل این نیست که از توی بدن میکشن بیرون. درسته برای کافر مثل کشیدن ناخن دست عذاب این جدایی، ولی معناش این نیست که تو وجود من یه جایی هست دارن میکنن میکشن بیرون. این روح مفارقت میکنه، مثل فرض کن یه لباسی باشه از تن آدم در بیارن. به هر حال درسته اون نور در درون من اسکان یافته، یعنی در من اسکان یافته، ولی وقتی که این روح میاد اطراف من رو هم چیکار میکنه؟ در واقع میگیره. لذا اونایی که تو بحث روح هم آیات و روایات رو دیدن، هم بعضیا که شاید مثلا مطالعاتی دارن و کارهایی دارن، اونا دقیقاً به این واقفن و اینو میدانن که مثل یه حالهی در اطراف آدمه و تو شعاعی میتونه در واقع این روح عمل بکنه. حالا دیگه به قدرت روحی افراد بستگی داره. این روح خودش تاریکه، خود روح که چیزی نداره، در روح من که تاریکه. نشانش هم اینه که اگه عقل رو از من بگیرن، من روح دارم، اون روح حیوانی که باهاش زندگی میکنم، میام میرم، ولی بیشعوری میکنم. یعنی این روح برای اینکه بر این مرکب جسم سوار شود و او را این طرف اون طرف ببره هدایتش بکنه، این روح نیاز به شعور داره. اون شعور همون نوره که در واقع اون در روح، و بعد اون وقتی که در روح قرار گرفت، بازم مثل همون تعبیر لامپ، انگاری که روح در این مستقرقه، نه اینکه نور رفته تو این گیر کرده باشه. اصلا نور که چنین وضعیتی رو نداره. این در واقع فشرده مطلب. یعنی اگر بخوام یه بار مرور کنیم، باید در واقع بگیم این کالبدی که الان اینجا نشسته، این کالبد موقعی میتونه کار بکنه، موقعی میتونه دستشو تکون بده، حرف بزنه، ببینه، بشنود، که یه روحی به این داده باشن، اینو به یه روحی متعلق کرده باشن و اون روح بتونه این جسمو این طرف اون طرف بکنه. اون روحی که به این دادن، او هم برای این که شعورمند عمل کنه و بفهمه چه میکند، اونم یه نوری لازم داره که به واسطه اون نور این روح در واقع عمل بکنه. توفیق داشتیم توی یکی از مجالس که بحث این بخشی از آیه نور رو گفتگو میکردیم، اونجا اشاره شد به این فرمایش که در زیارت جامع به ما تعلیم کردن، که فرمودن اجسادکم یا اجسامکم فل اجسام، یا اجسادکم فل اجساد. جسد ائمه علیهم السلام، جسم ائمه علیهم السلام از جنس نوره. ببخشید، جسمشون از جنس نور ما، از روح ماست، سنخ روح ماست. این روح ما جنسش جنس جسم اهل بیت، جسد اهل بیت. اجساد اونها در ماست. اجسادکم فی الاجساد، لذا این ارواحی که در اجساده از جنس اجساد اوناست، درسته؟ بعد ارواحکم فی الارواح، روح اونا نوره که وقتی که در ارواح قرار میگیره، ارواح رو شعورمند میکنه، عاقل میکنه. این میشه در واقع اون نظامی که هست. خب ببینید، اگر قرار این کسی که اینجا نشسته رفتارش درست باشه، عاقلانه عمل کنه، نیاز به یه روحی داره که اون روح شعوری داشته باشه که این جسمو بتونه درست جا به جا بکنه و کار بکنه، حالا اون نوری که در من هست، اون نوری که در من هست، اون قوامش به چیه؟ جسم من قوامش به روح منه، روح من قوامش به نوریه که در اون هست. اون نوره، نوریتش و قوامش به چیه؟ به نور خدای متعاله. چون ما دوتا منشأ نور که نداریم، دوتا چیز که نداریم که بخوان حکایت از نورانیت رو کشف بکنه. حالا ببینید، این فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو عنایت کنید، که مثلا شاید بارها و بارها ما این فرمایش رو توفیق داشتیم خوندیم. عرض به خدمتتون که این مال همون خطبه قدیر، بسم الله الرحمن الرحیم. بذارید از اینجا بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و فی علیین والله نزلت سوره والعصر. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. معاشر الناس قد استشهدت الله وبلغتكم رسالتي. ای مردم، خدا رو شاهد میگیرم و اون رسالتی که بر عهده من است، اون رسالتم رو تبلیغ میکنم، به سرانجام میرسونم، به اون پایانه، به اون تمام، به اون حد بلوغ. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، و بر رسول جز این نیست که بلاغ مبین داشته باشه. معاشر الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. به اون تقوایی که شایسته خداست، خدا رو تقوا کنید و تسلیم خدا از این دنیا برید. البته این آیه که حضرتشون فرمودن اتقوا الله حق تقاته، فرمودن که دیدن مردم خدا رو به شایستگی خدا تقوا نمی کنن، آیه نسخ شد، آیه آمد اتقوا الله ما استطعتم، هر چقدر که میتونید تقوا پیشه کنید. ما که قوارمون این نیست که تقوای خدا رو در واقع بتونیم مراعات بکنیم، این حد ما نیست. تکلیف رو بر ما سبک کردن، گفتن هر چه میتوانید تقوای خدا پیشه کنید. معاشر الناس آمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزل معه من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها. معاشر الناس النور من الله عز وجل مسلوکن. من خواستم این آیه رو بخونم، حالا اجازه بدین بعدن اگه رسیدیم آیه رو ببینیم. مردم ایمان بیارید به الله و رسولش و به اون نوری که همراه اون نازل شده است. قبل از آن که نطمس وجوهن فنردها علا ادبارها، صورتها رو برگردونیم به در واقع پشت خودشون، یعنی اون عذابی که نازل میشه. معاشر الناس النور من الله، من الله، من الله عز وجل مسلوکن، النور من الله عز وجل فیه مسلوکن ثم فی علی. اون نوری که از جانب خداست سلوک، سلوک مسلوکن فیه، این نور الله آمد در من، یعنی آمده در من و در امیر المؤمنین، ثم فی نسل منه الى نام خاص حضرت امام زمان علیه السلام که حکایت از قیام حضرت میکنه، المهدی الذی یأخذ بحق الله و بكل حق هو لنا. این نور تا امام زمان علیه السلام هست، اون قیام کننده مهدی که حق خدا را میگیرد و هر حقی که حق ماست، فدک باشه، کربلا باشه، شهادت حضرت محسن باشه، هر چی باشه. لأن الله عز وجل قد جعلنا حجة على المقصرين والمعاندين والمخالفين والخائنين والآثمين والظالمين. خدای متعال ما رو حجت قرار داد بر مقصران، معاندان، مخالفان، خائنان، گناهکاران و ظالمان من جمیع العالمین. معاشر الناس انذرکم انی رسول الله قد خلت من قبلی الرسل افا ان مت و قتلت انقلبتم على اعقابکم. من به شما انذار میدم که رسول خدا منم، که قبل از منم پیامبرانی اومده بودن، چه من بمیرم چه کشته شوم شما برمیگردید به عقابتون. و من ینقلب علی عقبیه فلن یضر الله شیئا. هر کم برگرده به شیوه سابقش، دست از ایمان برداره و از دین، به خدا ضرری نمیزنه. و سیجز الله و شاکرین، خدا شاکران را در واقع پاداش میدهد. خب ببینید خطبه قدیر کجا خونده شده، برای کیا خونده شده، در چه شرایطی خونده شده، بعد از خطبه قدیر چه اتفاقی افتاده، یعنی چقدر مگه فاصله از بین این خطبه و فرمایشات حضرت. حالا اینقدر ما روایت داریم که رسول خدا راجب نور بودن امیر المؤمنین علیه السلام و اهل بیت گفتن قبل از اصلا این خطبه، حالا آمدن در خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها. دقت کنید یه تحلیلی رو ما نمیتوانیم هیچ وقت بکنیم مگر به هدایت اهل بیت علیهم السلام. اینایی که تاریخ تحلیل میکنن، اینایی که تحلیل میکنن، چه خارجی، چه داخلی، چه مستشرق، چه مسلمان، سلام علیکم رحمت الله، اینا که تحلیل میکنن یه چیزی رو نمیتونن کاریش بکنن. ببینید انسانی که امام رو دیده باشه، با امام زندگی کرده باشه، در اون محله و دیاری که امام زندگی کرده و هم بوده باشه، رسول خدا رو دیده باشه صلی الله علیه و آله، ما نمیدانیم چگونه انسانی است. چرا میگیم نمیدانیم چگونه انسانی است؟ ببینید تو این داستانهایی که ما شنیده ایم، داستان نه یعنی در واقع یه گزارش باطل، نه، که علما و مراجع دیگران امام زمان علیه السلام رو دیدن، نه برای یه لحظه دیدن، برای یه زمان کمی دیدن، درسته؟ تو اون زمان کم چه اتفاقی براشون افتاده؟ مثلا انگار تو این عالم نبودن، خیلیشون نشناختن اصلا. خب بابا تو که هوش و حواس سر جاشه، حرف میزده، حضرت اسمشو میگفتن، صحبت میکرده، مشکلاتشو میپرسیده، حضرت چیزایی که لازم بوده بهش میگفتن. ببینیم این مثلا فرض کنید 5 دقیقه، 10 دقیقه، نصف روز، این اگه تو تمام زندگی آدم این بوده باشه چه اتفاقی میفته؟ این خودش یه پژوهش میخواد، یه تحقیقه، که انسانی که به امام دسترسی داره بره در خونه امام علیه السلام از امام سوال کنه، مشکلشو بگه، این چه وضعیتی داره، چه تفاوتی داره با انسانی که ما الان داریم میگیم. متاسفانه ما به این اعتنا نمی کنیم. وقتی به این اعتنا نمی کنیم، حرفایی که راجع به اسلام میزنیم، تاریخ اسلام میزنیم، یه کمی به لحاظ حضور امام علیه السلام حرفای مقدار نپخت است. ببینید سید الشهدا علیه السلام سوال میکنن که از وضع مردم کوفه میپرسن، طرف میگه که دلشون با شماست، شمشیراشون با بنی امیه. دقت کنید، دلشون با شماست. ببینید مردم به طور عادی وقتی امام رو ببینن جذب میشن. شما برین بعد واقعه کربلا ببینید مردمی که اهل بیت رو دیدن چقدر تغییر کردن. تو مجلس اسارت ببینید چقدر عوض شدن، در حالی که علالقاعده باید این رو بگه دیگه، بگه همه چی محو شد، همه چی ابمی رفت، اینا هم که خار و ذلیل شدن، اینا هم که جشن گرفتن، همه هم آذین بندی کردن، همه هم میدونن چه خبره. و اصلا همین موجب شد که اصلا تومار یزید پیچیده شد با همه اون ظلمایی که کرد و بعد واقعه کربلا اون جنایاتی که کرد، درسته؟ خب ببینید خدای متعال، خدای ببخش، من اینو میگم، ما همیشه فکر میکنیم خدایا ببخش، خدا کم گذاشته، خدا کم گذاشته، خدا یکم بیشتر اگه یه کاری میکردی نورش بیشتر بود، یکم یه کاری میکردی که برای ما همه چی روشن بود، اینجوری نمیشد، من دیگه نماز صبح اول وقت میخوندم، دیگه دروغ نمیگفتم. حالا این خودش گنده ترین دروغ دارم میگم. ما همیشه فکر میکنیم خدا یه چیزی کم گذاشته. ما فکر میکنیم زمان غیبت امام زمان علیه السلام، خب دیگه شرمنده یا صاحب از زمان، شما که غایبین و دیگه از ما چه انتظاری دارین، امتی که امامش غایبه چیکار بکنه؟ ببین اینا حق بازی های منه برای اینکه توجیه کنم خودم. ببینید نور، نور اصلا نیازی به جسم نداره که برای اینکه شما واجد اون نور بشید امام زمان علیه السلام رو ببینید. من نمیخوام دیدن امام زمان علیه السلام رو پناه بر خدا سبک کنم یا بیارزش، ابدا 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 نه. یعنی امام زمان علیه السلام برای هدایت من و من برای گرفتن هدایت الهی اصلا نیاز به مواجهه جسمانی ندارم، کمان که مگه خدا هدایت نمی کنم، من خدا میبینم، من خدا میبینم که بهانه میارم. جنس نور اینطوریه، یعنی شما اگرم امام زمان علیه السلام رو ببینید بازم به نور حضرت که مهتدی میشوید بازم چیزی نمیبینید بیرون. که خب حالا مشکل ما چیه؟ مشکل ما چیه؟ الان چه بهونه‌ای میخوام درست کنیم ما؟ خب اون نوری که خدای متعال مرحمت کرده، اون نوری که از جانب اهل بیت علیه السلام نصیب ما شده است، ببینید دنبال این نباشید نیمه شبی بلند شید همه جا تاریک باشه یه دفعه نوری از گوشه اتاق بزنه بیرون، این منتظر اینا نباشید. اون نوره در وجودمونه، اون همون عقله. تمام اون مقدماتی که ما راجع به عقل گفتیم به خاطر اینکه ما عقل رو خرابش کردیم، بهش بی احترامی کردیم، عقل رو دیگه نور نمی بینیم، عقل رو یک نور الهی نمی دانیم، عقل و پاکی محض نمیبینیم، عقل داریم ما. در یه جلسه ای من عرض کردم، حالا اینجا هم اشاره کنم، البته این هم برای پدرها مفیده هم برای مادرها مفیده، ولی معمولا آدم تو این چیزا مادرها رو خطاب قرار میده. ببینید یکی از چیزایی که چند ده سال توی تربیت دیگه رسما وارد شده اینه که مادرها برای بچه‌ها دلسوزی میکنن، البته پدرام دلسوزی میکنن و گاهی به خاطر تقاضای مادرها دلسوزی میکنن، ولی برعکس دلسوزی میکنن. وقتی دلسوزی میکنن شکوفایی عقل در اون در واقع بچه به تأخیر میفته، با اختلال مواجه میشه. شکوفایی عقل، عقل چیه؟ ببینید عقل یعنی این که من بفهمم خطا کردم، عقل یعنی این که من بفهمم مسئول کار خودم خودمم. درسته؟ ببینید من نمیخوام بحث سیاسی بکنم، الان تو این جامعه که هر کس میخواد از مشکلاتش بگه همه رو حواله میده به دیگران و به جامعه و به مدل اداره و برنامه‌ریزی جامعه، یه بار نشد بگه من از صبح تا شب چقدر پاک زیستم، چقدر متقن کار کردم، من دارم عرایض رو تقدیم میکنم. حالا خدا باید قبول کنه، ما بگیم آقا بریم یه چیزی بگیم دیگه، حالا اینا که نشستن لطف دارن ماسمالی کنیم بره. ببین من اینجا بترسم، سلام علیکم، من اینجا بترسم، این که دارم میگم این اصلا این گفتنیه، اینجا باید گفت، به درد میخوره، فایدش چیه؟ خدا رحمت کنه اون عزیزانی که به اصطلاح گوش ما رو گرفتن، چون دست ما رو میگرفتن ما خیلی گوش نمیدادیم، گوش ما رو گرفتن گفتن معلمی کن معلمی کن معلمی کن و خدا لطف کرد به ما و بعد اینو گفتن، گفتن تو اگه فردا صبح میخوای بری کلاس شب حق نداری بشینی فوتبال نگاه کنی، فیلم سینما نگاه کنی. حالا من خیلی فوتبالی نبودم، ولی من گفت باید بخوابی که صبح میخوای بری سر کلاس جون داشته باشی، نشاط داشته باشی. یعنی چی؟ کار دیگه نباید بکنی؟ بعد نمیگذاشتم. نه کار دیگه مثلا تلویزیون فلان، نه گفتن وقتی که معلمی باید برای درست بشینی تر درس بنویسی، وقت بذاری. من خاطرم هست اولین سال تدریس من که من عربی تدریس میکردم، عربی در حد درس دادن به بچه ها که بلد بودم هیچی، فوق اون عربیشو بلد بودم. خب اما برای یه کلاس 10 ساعت وقت میذاشتم تر درس بنویسم. اینو لطف خداست، لطف خداست. من نمیگم باید افراد کرد، نه، یعنی خب از اون طرف من دارم نگاه میکنم، خب یک کسی به من اعتماد کرده، گفته بیا اینجا بشین این مطالب رو بگو. ببینید اگه من شایستش نیستم میگم آقای فلانی خواهشن برین سراغ کس دیگه، او بهتر از من میتونه برای شما مطلب بگه. درسته یا نه؟ اگرم به هر عنوان این توفیق نصیب من شد، حالا من باید دیگه خودم رو جمع جور بکنم. خدا وکیلی هر کدوم از شما تو شغلی که دارید، تو شغلی که هر کدوم از ما داریم چجوری عمل میکنه. من برای بچه ها گاهی صحبت میکنم، میگم بچه ها اونی که تو مرز داره مرزبانی میکنه چشماش بازه، اونی که داره از جاده مراقبت میکنه نم نیروی انتظامی پلیس چشماش بازه، اونی که رفته نم کشاورزی میکنه فلان فلان، هر کی داره یه کار میکنه، تو که اینجا صندلی رو گرفتی برای خودت نشستی چی کار داری میکنی؟ شغلت چیه؟ ببینید پناه بر خدا، دانش آموز 1-2 سال به سن بلوغ رسید. میدانید سن بلوغ شرعی چند سال بعد از بلوغ عقلیه، یعنی طرف تو 10 سالگی میفهمه کار خوب و بد چیه، این قشنگ میفهمه. حالا خدای لطفی کرد اینایی که میگن دختر 9 سالگی چجوری بالغ میشه، اینا برن 5 سالگی 6 سالگی دختر رو بردارن ببرن مجلس عروسی ببینین چجوری لباس میپوشه، میفهمه یا نمیفهمه؟ میگن نمیفهمه. حالا روزه نمیتونه بگیره، ضعیفه، خب نمیگیره، مرجم که نگفته بگیره حتما وقتی نمیتونه، یا بره بیرون شهر هر حکمی که هست، یا میگن که نمیتونه هم دو سوره بخونه، حالا کلی شعر انگلیسی و نمیدونم فارسی و چرت و پرت حفظه. اینا بهانه های ماست. به هر حال من عرضم اینه، چجوری میشه به دانش آموز گفت و دانش آموزی؟ چجوری میشه به دانشجو گفت تو دانشجویی؟ آخه وقتی من دارم اینجوری زندگی میکنم چه انتظاری دارم؟ من امام زمان علیه السلام ببینم به من چی بگن؟ چی بگن؟ من که دارم غذا میخورم اسراف میکنم، من که میخوام بخرم اسراف میکنم، من که تو هم چشم هم چشمی افتادم. گاهی میگن بلا که میاد، خب بلاست یه کروناست، ولی ایه طرف هم شما نگاه کنین این کرونا چقدر خرجای اضافی رو تعطیل کرد. سمینار علکی، گردهمایی علکی، عروسی‌های علکی، با اون مجلس ختم یارو مرده یه مجلس میذارن که از نمیدونم مجلس عروسی هم بالاتره. بابا بس دیگه، یعنی داشتیم دور میگرفتیم، یه خدا لطف کرد یکم دورو کند کرد. حالا من نمیخوام از بودن بلا، من میگم من خوشحالم کسایی که به کرونا، ما نمیخوام این حرفو بزنیم، ولی بالاخره هر چیزی به تعبیری که همه این مدل جدیدی ها میگن، بالاخره یه روی منفی داره یه روی مثبت هم داره. آدم میتونه تهدید و تبدیل کنه به فرصت. حالا عرض من اینه، این نوری که خدا به من مرحمت کرده، من این نورو چیکارش کردم؟ عقل من چقدر پیش من محترمه؟ عقل من پیش من چقدر شرافت داره؟ عقل من پیش من چقدر نعمتی ترقی میشه که خدا رو شکر کنم؟ چند نفر از ما وقتی پدرمون به ما گفت نکن این کارو عزیز من، کار درستی نیست، از در رفتیم بیرون بگیم خدا را شکر پدرم اینو به من گفت؟ چند نفرمون اینطوری؟ چند نفرمون وقتی یه نفر مانع از یه کاری که میخوام بکنیم با ریسک، یه معاملی بکنیم با ریسک، با میگه نکن، خدا رو شکر میکنیم، میگیم خدا خیرت بده؟ این همون نوره. لذا عنایت بفهمین، هر کسی در درونش از اون نور ولایت بهره ای داره. اینا رو انشالله روایتشو برین ببینید، روایت مفصل داره. هر کدوم از ما که اینجا نشستیم از نور ولایت بهره ای داریم، هر چقدر به اون نور احترام بذاریم، چون او مهمانه، او مال ما نیست، او امانت پیش ما، و خدا میخواد ببینیم ما با این امانت ها چه میکنیم. حضرت نفرمودن انی تارکون فیکم الثقلین، درسته؟ فیکم تا حالا چی معنا میکردین؟ بله جمعیت رو میگرفتین، لای جمعیت میذاشتین، نه؟ حالا فیکم ببرین تو وجود خودتون. دقت فرمودین؟ حالا ببینید با این چه میکنید. اونی که با حضرت صدیقی زهرا سلام الله دشمنی میکنه، قبلش در درونش دشمنی کرده، قبلش حضرت رو در درون خودش از بین برده و محترم نداشته که در بیرون این کارو کرده. این روایته که عرض میکنم، و دقت کنید، حضرت فرمودن اون چیزی که شما در دشمن اهل بیت میبینید، اون کسی که ظالمه، اون کاری که میکنه بسیار کمتر از اون نیتیه که داره، و اون کاری که مؤمن میکنه اونم همینطور. دوست داشت مثلا 1000 نفر رو زندگیشون آباد کنه، 10 نفر رو تونست. دوست داشت مثلا 20 نفر رو هدایت کنه، 2 نفر رو تونست. مؤمن نیتش خیلی اعز و اشرفه. نیت همیشه اینطوریه دیگه، اونی هم که کار بد میخواد بکنه نیتش همینه. این سوره یوسف، خدای متعال میفرمایند که اون کسی که آمد به فرزندان یعقوب که اونا رو گمراه کنه، گفت اولا اقتلو یوسف، اول گفت اقتلو، به بزرگ گرفت، گفت اوترهو و ارزن یخلالکم و شعبیکم، تازه آخرش هم توجیه کرد و تکونو من بعده قوم صالحین، پناه بر خدا. لذا اون چیزی که شما در خانه حضرت صدیقه زهرا دیدین، اون چیزی نبود که اونا میخواستن. نیت اونها بسیار شرتر و بدتر از اون چیزی بود که اونجا اتفاق افتاد. عنایت فرمودین. لذا اینی که قرآن میگه و اذا خلوا الی شیاطینهم، اینا با هم یه سر و سری دارن. همینجا حضرت فرمودن تو خطبه قدیر، فلینظر احدکم الی صحیفته، بریم ببینید چی با هم پیمان بستیم. دقت فرمودین، اون نور باید تو من محترم باشه، اون پاکی باید تو من محترم باشه. ببینید بزرگواران، من اینا رو ببخشید به خودم دارم میگم، جسارت نشه. ببینید اون مقداری که من در درونم به کار خوب، به امانتداری، به صداقت، به پاکی احترام میذارم و دوست دارم و علاقمندم، به همون مقدار انسانم. این باید توی من درست بشه. من باید میلم به پاکی باشه، گرایشم به پاکی باشه. این اول گام امر به معروف نهی از منکره. وقتی که اینطوری بود، اون وقت در گذر و در حرکت بین مردم من درست عمل میکنم. من نباید میل به حرام داشته باشم. من نباید میل به این به ناپاکی داشته باشم. درونم باید اینطور باشه. اینی که میگن درون آدم پاک باشه یعنی همین. کسی که درونش پاکه تو تنهاییش نشسته، هیچ فکر نمیکنه فردا رفتیم کاسبی کنیم سر مردم کلا بذاریم. اصلا دنبال این نیست که این جنس رو میخواد تولید کنه چیکار کنه مردم فکر کنن جنسش درست. اصلا تو این فکر نیست. خب حالا این وجود، اون نور میخواد بیاد دیگه، درسته؟ اتیباتو لطیبین. ما در خلقت داریم که اهل بیت علیهم السلام که نورند، وقتی این نور میخواد بیاد در یک کالبدی بنشیند، این روح، این کالبد باید پاک باشه. ظرف و مظروف باید تناسب داشته باشن، راکب و مرکوب باید تناسب داشته باشن، درست یا نه؟ خب حالا اختیار این قلب رو به من دادن، اختیار درون من دست خودم. بزرگواران، اختیار درون من دست هیچ کدوم از شما نیست، هیچ کدوم. الان یه کسی اینجا موسیقی حرام بذاره، من میتونم برم بیرون. منو محبوس کنه اینجا نگه داره به زور، هیچ مشکلی نداره. میرم پیش خدای متعال، میگم خدایا توبه میکنم، استغفار، خدا پاکم میکنه. میشه داستان عمار. الا من اکره و قلبه مطمئنن به ایمان. تو اون اتصالتو درست کن. میشه حضرت یوسف درانو قفل میکنه صابخونه، درسته؟ هسته یوسف فرار میکنه، به در قفل شده در باز میشه. خدا هست، خدا همه جا هست. من به خدا اعتمادی ندارم، من به خدا کاری ندارم، اصلا من نمیخوام طرف پاکی برم. همه این چیزهایی که ما داریم میشنویم بزرگواران، اینا همه این درونه ها. یعنی من باید بعد این فاطمیه عوض شده باشم. من موقعی میتونم ادعا کنم ارادتم به حس صدیقه سلام الله علیه بیشتر شده که میلم به پاکی بره بالا. مگه میشه با مستاق آیه تطهیر که اون فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها تو بگی من ارادت دارم بعد درون دکار دیگه بکنی میشم چیزی؟ نمیشه دیگه. ببینید ظاهرا یه چند سباهی ما عداشو در میاریم و یکم همراهی میکنیم، ولی بالاخره هازا فراق بینی و بینک، این جدایی صورت میگیره. دقت فرمودین؟ خب من عرضم تمام. ما از این نقطه شروع کردیم که خدای متعال به ما عقل مرحمت کرده، دیدیم که این عقل در واقع روی دیگری است از اون حجت بیرون و هر دو نورند و هر دو معصومند و هر دو ما رو به پاکی دعوت میکنند. بزرگواران، ما چیزی برای هدایت کم نداریم، همه چیو به ما مرحمت کردن. اینقدر این خدا مهربانه، میگه شب میخوای بخوابی؟ خب تصمیم بگیر صبح میخوای بلند شی برای عبادت، برای نماز شب. ساعت هم بسن میدار نمیشی؟ وسط مینویسن. ببین روزه نمیتونی بگیری ماه رجب، یا نمیخوای بگیری؟ خب آرزو کن، اقلا بگو خوش به حال اونایی که روزه میگیرن. بعضی ها دیدیم برای که کم نیارن، اونایی که کار مستحب انجام میدن مسخره میکنه. بابا بگو من مسجد نمیرم، نماز جماعت نمیخونم. خوش به حال اونایی که توفیق دارن اول وقت میرن جماعت میخونن. اینا درون منو درست میکنه انشالله، نه درون منو پاک میکنه. خب حالا حضرتشون فرمایش فرمودن، پیغام فرمودن که من مضمون فرمایش حضرت رو عرض میکنم. شما نمیخواد دنبال این باشین چجوری بیان پیش ما، ما خودمون میان پیش تو، شما اون تو رو پاکش کنین. شما به برادرای دینیتون برسین، شما همه چی برای خودتون نخواین. جا خوبه، غذا خوبه، میوه قشنگه، اینا برادرای شما، من خودم میام پیشتون. قفلا بردن بفروشن، میگه قفلو میفروشم 2000 تومن، بگو این 3000 تومن میارزه. مالشو میخواد بفروشه، پول لازمه، تو ورثه افتاده، مالشو میخوای بخری درست بخر، درست بخر، من میام پیشت، میشه پاک. این کسی که اینجا نشسته داره این حرفو میزنه فقط این میداند و خدا که این پاکه یا ناپاک. البته رسول خدا میداند، امام زمان میداند، منظورم خدا یعنی اولیاء خدا. شما ها نمیدونید، همه ما داریم در مملکتی زندگی میکنیم که خدایی دارد که ازهر الجمیله، خدایی هست که ستر القبیحه، خدایی است که ستار العیوبه، خدایی است که کم من ثناء جمیل لست و اهلا له نشرته. درسته وقتی اینطوریه من باید حواسمو جمع کنم، تعریف شما به درد من نمیخوره، گول نخورید. اگر کسی ازتون تعریف کرد، کسی عیبتون رو نگفت، کسی جلوتون دلاراز شد، کسی گفت ارادت دارم، لطفشو جواب بدید، ولی گول نخورید. شب آدم به منزل میره خودش میفهمه چی کار است. پناه بر خدا. خدمت حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها عرضه بداریم، یه عبارتی هست که شما شدت این نور رو انشاءالله با این عبارت ما شدت این نور رو بفهمیم. چون ببینید نور وقتی شدید شد اطراف رو نورانی میکنه، اطراف اگر پذیرای نور باشن نورانی میشن، پذیرا نباشن که خب هیچی دیگه، انگار میخوره به سنگ. هدایت اینطوریه. در زیارتی که برای حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها وارد شده، بسم الله الرحمن الرحیم: یا ممتحنتم تحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک. حالا من دیگه ترجمه نمی کنم، مضمون رو میگم. کسی که قبلا حساب کتابا رو با خدا داشتی همه چی تموم شده، فوجدک لممتحنک صابره. خدا که سرش کلا نمیره که، خدا میداند که تو صابری بر همه امتحانها. صابر، حالا امتحانها داستانش مفصله بماند. و زمنا انا لک اولیاء و مصدقون. زعما یعنی گمان کرد، زعمنا رو سلام حال شما خوبی الله، ما زعمنا رو اینجوری در واقع ترجمه کنیم، ما بر این باوریم، نمیگیم به خدا. ما ببینید آدم به خدا اینجوری حرف نمیزنه، خدا یا فکر میکنم حضرت زهرا رو دوست دارم، نه، خدا یا باورم اینه که دوستش دارم. یعنی اگرم که این نمازی که خوندم توش خلل و نقص بود، تو قبول کن، شایسته تو نیست. و زعمنا انا لک اولیاء و مصدقون، و ما بر این باوریم که شما رو یا فاطمه الزهرا شما رو اولیاء هستیم و مصدقیم. و صابرون لکل ما اتانا بهی ابوک، و هر آنچه که پدر بزرگوارتون آورد به همه اونا صابریم. صلی الله علیه و آله و اتا بهی وصیه، هر آنچه که امیر المؤمنین علیه السلام آورد. فانا نسألو که ان کنا صدقنا که الا الحقتنا به تصدیقنا لهما لنبشر انفسنا. فانا نسألو که از شما تقاضا داریم که اگر ما داریم راست میگیم و تصدیق کننده هستیم، شما ما رو ملحق بکنید به همین تصدیقی که داریم میکنیم. سلام علیکم به پدرتون و وصی اوما رو ملحق بکنید. لنبشر انفسنا، که جانمان را بشارت بدهیم، بگیم خوش باش، جانمان را بشارت بدهیم. به انا قد طهرنا به ولایتک، که ما با ولایت تو پاک گشتیم. آیه تطهیره، تطهیر تفعیله، آیه پاک کردنه نه پاک شدن، فعلا مضارعه. و یطهرکم تطهیرا، هر کی بره پیش حضرت زهرا سلام الله، پیش ائمه، پاک میشه. از این ساده تر از این در دسترس ده که ما اون وقت چقدر محرومیم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمید.
اللهم صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. هنگامی که حضرت فاطمه سلام الله علیها از دنیا رفت، امیرالمؤمنین علیه السلام دیگه مردم کناره گرفت، دیگه نمی رفت حضرتشون بیرون. گروهی از مؤمنان و شیعیان راستین به یکدیگر گفتند امیرالمؤمنین علیه السلام پیشوای ماست، امام ماست، سالار همه مؤمنانه، ایشون کنار گرفته و دیگه از او نه حدیثی میشنویم، نه او رو میبینیم، نه گرمی حضور او، هیچی هیچی، شدیم مثل یک گلهی که چوپونش رو از دست داد. عمار را انتخاب کردند که خدمت حضرت مشرف بشه و عرض حال بکنه تا شاید یه اتفاقی بیفته. عمار میاد، اجازه میگیره از حضرت، وارد میشه، میگه که اما دیدم آن حضرت در خانه نشسته، زانوی غم به بغل گرفته و دو نور دیدهش امام حسن و امام حسین علیهم السلام در کنارش نشستند و باران اشک فرو می بارد. بر او سلام کردم، ساعتی کنارش نشستم، آنگاه پس از اجازه عرضه نمودم شما ما را در رخدادهای مصیبت بار به شکیبایی فرا می خوانید، پس این اندوه فراوان شما برای چیست؟ حضرتشون فرمودن ای عمار، در سوگ چنین بانوی نشستن سخت گران است. عمار، من فاطمه رو که از دست دادم گویی دوباره پیغمبر رو، اون بقیت و نبوه، اون بزعت و رسول، دوباره انگار پیغمبر رو از دست دادم. پس از رحلت پیغمبر فاطمه جایگزین او بود، مایه شکیبایی و آرامش خاطرم بود، سخن می گفت، راه می رفت، همه اینها ما رو آروم می کرد. عمار میگه حضرت به گونه سخن گفت که جگر من سوخت. بعد حضرتشون فرمودن ای عمار، گرانتر از شهادت آن محبوب خدا این بود که هنگام غسل دادن او دیدم یکی از استخوان‌های پهلویش شکسته و پهلویش از ضرب تازیانه کبود گشته، اما اون این مطلب رو از من پوشیده بود. اما دیدگانم بر حسن و حسین نمی افتد جز آن که گریه راه گلویم را می بندد و بر زینب نظاره نمی کنم. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. یا صاحب الزمان، ما که میدونیم این کارهایی که ما میکنیم هیچ کدوم اینها شایسته درگاه شما نیست، ولی از کریم جز این انتظار نیست که فأذن لی یا مولای فی الدخول افضل ما از انتل احد من اولیائک فإن لم اکن اهلا لذلک فأنت اهل لذلک. من از زبان خودم میگم آقا شما این مجلسی که برقرار شد رو شما به خوبی خودتون بپذیرید و شما به محبت و کرم خودتون این رو خالص بگردانید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. همه در گذشتگان، اونایی که حق عظیمی به گردن ما دارن، اونایی که حق به گردن ما دارن و ما نمیشناسیم، توجه نداریم، ندیدیم. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.